摇摇辫子。
ساعت 9 صبح، سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. دقایق پیش انفجار بزرگ در کابل رخ داده است. در جریان برنامه کوشش می‌کنیم که جزئیات بیشتر از استودیوی کابل در این باره داشته باشیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تلفات مردم در کابل در بهار امسال 90% کاهش داشت. امریکا کشته شدن کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در قندهار را به شدت محکوم می کند. از تلفات سنگین شورشان طالب و نیروهای دولتی در پکتیا گزارش می شود و صدر اعظم پاکستان قرار است ماه جاری از امریکا بازدید کند. مشروع اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تلفات مردم در کابل در بهار امسال 90% کاهش داشت. کبیر حقمل سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت در 3 ماه اول سال گذشته 422 تن در کابل کشته شده بودند و این رقم در عین مدت امسال 40 تن بود.
به اثر جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی، عملیات‌های اپراتیفی، دستگیری گروه‌ها و اشخاص مخرب و بهبود ادارات امنیتی، امسال خوشبختانه نظر به سال گذشته امنیت شهر کابل بهبود یافته و تلفات نسبت به سال گذشته بالاتر از 90% پایین آمده.
گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه دنبال می‌کنیم. سفیر امریکا در کابل میگوید واشنگتن از هزاران کارمند پروسه‌های دموکراتیک و ادارات انتخاباتی در افغانستان حمایت میکند که جانهایشان را برای رواندازی انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور به خطر انداختند. جان بس این موضوع را در پیام توییتر دیشب خود در واکنش به کشته شدن چندین فرد ملکی به شمول 8 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است. آقای بس نوشته که کشته شدن افراد ملکی به شمول 8 کارمند کمیسیون انتخابات در ولسوالی معروف قندهار را با الفاظ شدید محکوم می کند. وی در اشاره به این حمله گفته است که طالبان به حملاتشان بر افراد ملکی ادامه دادند. طالبان ادعا کردند که در حمله شب یکشنبه بر مرکز ولسوالی معروف قندهار 57 عسکر و 11 تن دیگر را کشتند. مقامات محلی پکتیا میگویند بررسی حمله اخیر بر پروژه بند مچلغو در ولسوالی احمدآباد آغاز شده است. آنها میگویند که شورشان طالب شب شنبه بر این بند حمله کردند که جنگ تا دیروز ادامه داشت. سخنگوی والی ادعا میکند که در کنار شورشان طالب افراد مسلح از پاکستان نیز در این حمله اشتراک داشتند. عبدالله حسرت درباره تلفات اواخر دیروز به رادیو آزادی چنین گفت: در حملات متقابل نیروهای هوایی و زمینی افغان 43 تروریست به شمول پاکستانی ها کشته و زخمی شدند. از این جمله 31 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. آقای حسرت می افزاید که 11 سرباز کندک محافظت عامه نیز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پکتیا می گویند قماندان امنیه، رئیس امنیت ملی، درستیزوال قلی اردوی تندر و مسئولان دیگر برای بررسی واقعه از منطقه بازدید کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش ها از پاکستان می رساند که صدر اعظم این کشور عمران خان برای اولین بار در ماه جاری با رئیس جمهور امریکا ملاقات خواهد کرد. جانبین تلاش خواهند کرد که رابطه تیره میان دو کشور را بهبود بخشند. منابع خبری پاکستان گزارش دادند که عمران خان به تاریخ 20 ماه جاری جولای سفر 5 روزه خود را به امریکا آغاز خواهد کرد. قصر سفید کدام واکنش فوری درباره این گزارش نشان نداده است. خبر این ملاقات در حال نشر می شود که امریکا از طریق گفتگو با طالبان سعی دارد جنگ 18 ساله در افغانستان را خاتمه بخشد. امریکا و حکومت افغانستان بارها گفتند که پاکستان به شورشان طالب پناه داده، ولی اسلام آباد این اتهام را رد کرده است. رسانه‌های دولتی سوریه صبح امروز گزارش دادند که نیروهای هوایی اسرائیل به مواضع نیروهای دولتی در دمشق و حمص حمله کرده‌اند. آژانس خبررسانی آنا از قول منابع نظامی که نخواستند نامشان ذکر شود گزارش داد که راکت‌های اسرائیلی را طیاره‌های این کشور از فراز لبنان به سوی این مواضع فایر کرده‌اند. از سوی دیگر یک سخنگوی اردوی اسرائیل امروز از اظهار نظر درباره این ادعای سوریه خودداری کرد، اما گفت که این گزارش‌ها به ما ارتباط ندارند. صدها کارگر اردنی و لبنانی که مشغول کار در یک پروژه بزرگ نفت و گاز در غرب قزاقستان بودند، بعد از یک درگیری فیزیکی میان کارگران قزاق و خارجی محل را تخلیه کردند. ایمان صفادی وزیر خارجه اردن در پیام توییتر دیروز خود نوشت که شکر خدا را که همه کارگران اردنی جورند، آنها در یک هتل تحت محافظت امنیتی قرار دارند. آقای صفادی افزود که مقامات قزاق از تدابیر اتخاذ شده اطمینان دادند و وضعیت بهتر است. از جمله 107 کارگر اردنی که در میدان نفت تنگیز در قزاقستان کار می کردند، برخی در این درگیری با کارگران قزاق جراحت سطحی برداشتند. سفیر لبنان در قزاقستان نیز گفته است که حدود 150 کارگر لبنانی از محل منتقل شده و در حفاظت پلیس قرار دارند. شنوندگان عزیز، طور که در آغاز برنامه گفتیم، یک انفجار بزرگ امروز در پایتخت کابل رخ داده است. جزئیات بیشتر را از همکارم نورالله شایان از استودیوی کابل میشنویم. شایان صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ انفجار در کجا رخ داده و تلفات داره یا نه؟ اگر جزئیات داشته باشین بفرمایید.
سلام به شما و شنوندای عزیز رادیو آزادی. دقیقاً دقایق پیش صدای یک انفجار قوی شنیده شد در شهر کابل. تا هنوز مشخص نشده که این انفجار در مربوطات کدام حوزه امنیتی صورت گرفته، اما تصاویری که در صفحات اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که در نزدیکی های کمیته ملی المپیک انفجار رخ داده است. صدای تیراندازی هم شنیده میشه از محل رویداد، اما نوعیت این انفجار تا هنوز مشخص نشده و هنوز هم مشخص نیست که تلفات برخواسته چقدر هست و هدف از این انفجار کجا بوده. ما تلاش داریم تا تماس ما با مسئولین امنیتی برقرار شده و جزئیات بیشتر را از آنها کسب کنیم. بله همکار عزیز،
اگر صدای تیراندازی شنیده شده باشه، امکان داره که حمله گروهی باشه. مقامات در این باره چیز گفتن نگفتن؟
ما تلاش داریم تا تماس ما با مسئولین امنیتی برقرار شود. متاسفانه که در چنین حالات شبکه‌های مخابراتی هم با اختلالات روبرو میشن و نمیشه که به زودی تماس برقرار شود، اما تلاش داریم تا به زودی بتانیم که جزئیات بیشتر از این حادثه را پیدا بکنیم و با شما و شنوندای عزیز رادیو آزادی شریک بسازیم.
شایان صاحب، سوال اخیر، شما در کابل هستین، پیش از این هم صدای انفجار شنیدین و چنین واقعات رخ داده. حالی که من میشنوم از همکارام میگه انفجار بسیار بزرگ بود نسبتاً.
دقیقا ما در سایه ششدرک هستیم و صدای انفجار در حد قوی بود که ششدرک هم کاملا تکان داد و بر حد قوی بود که شاید دورترها هم صدای شنیده شده باشه و در کاربران صفحات اجتماعی هم تا دوردست ها گفتن که صدایش شنیدن و تصاویر نشر کردن.
همین کمیته المپیک چقدر از شما دور است؟
شاید در حد 1.5 کیلومتر یا 2 کیلومتر از ما دورتر باشه از ساحه ششدرک کابل.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز، همکارم نورالله شایان از انفجاری که دقایق پیش در پایتخت رخ داد گزارش داد. ما در جریان برنامه کوشش میکنیم که جزئیات بیشتری برای شما داشته باشیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با وجود اینکه پایتخت کابل امروز شاهد یک انفجار بزرگ بود، شورای امنیت ملی افغانستان از کاهش 90% تلفات مردم کابل در بهار امسال خبر می‌دهد.
امسال خوشبختانه نظر به سال گذشته امنیت شهر کابل بهبود یافته و تلفات نسبت به سال گذشته بالاتر از 90% پایین آمده.
وزارت خارجه افغانستان همزمان با ادامه گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبان در قطر میگوید که ممکن تا دو هفته دیگر گفتگوهای بین الافغانی سال آغاز شود.
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در یکی دو هفته آینده برگزار شود و آلمان ضمانت کرده که
رئیس جمهور غنی روی اقدامات جدی برای تشخیص و تداوی بیماری از سرطان تاکید میکند.
هدایت من به شما این است که به خاطر این ارقام از شما یک برنامه و اقدامات واضح میخواهم.
صدر اعظم ازبکستان امروز یک نمایشگاه تولیدات این کشور را در مزار شریف افتتاح می کند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، با اینکه دقایق پیش پایتخت کابل شاهد یک انفجار بزرگ بود که گزارش از همکارم در استودیوی کابل داشتیم، اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که شمار تلفات مردم در پایتخت کابل در بهار امسال 90% کاهش داشته است. این موضوع را شورای امنیت ملی افغانستان دیروز در یک اعلامیه خود ابراز داشته است. سخنگوی این شورا نیز برای رادیو آزادی گفته که در 3 ماه اول امسال نسبت به عین مدت در سال گذشته کاهش قابل ملاحظه در شمار تلفات ناشی از حملات تروریستی در کابل وارد شده است. با وجود این که از کاهش جدی در تلفات مردم از اثر جنگ ها در کابل خبر داده می شود، ولی ملل متحد و شمار از نهادهای دیگر هنوز هم جنگ، انفجارات و حملات هوایی را تهدید عمده برای غیر نظامیان در افغانستان عنوان می کنند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
کابل پرنفوذ که در گذشته شاهد حملات خونین بود، در بهار امسال شاهد کاهش 90% که تلفات حملات تروریستی بوده است. رهبری سکتور امنیتی افغانستان در جلسه دیروز از این کاهش 90% خبر داد. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده که در بهار امسال در کابل 40 تن کشته شدند، در حالی که سال گذشته در همین مدت 422 تن کشته شده بودند. کبیر حقمل سخنگوی این شورا در صحبت با رادیو آزادی از عوامل این کاهش در تلفات مالکی سخن گفت.
به اثر جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی، عملیات‌های اپراتیفی، دستگیری گروه‌ها و اشخاص مخرب و بهبود ادارات امنیتی، امسال خوشبختانه نظر به سال گذشته امنیت شهر کابل بهبود یافته و تلفات نسبت به سال گذشته بالاتر از 90% پایین آمده. این نشان دهنده از این است که نیروهای ملی امنیتی افغانستان کارها و فعالیت‌هایی را که می‌کنند در شهر سطح شهر کابل و افغانستان فعالیتهایشان مؤثر بوده و نتیجه داده.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که تلاش‌ها برای تقویت بخش‌های کشفی و استخباراتی را ادامه می‌دهند. تحلیلگران امور نظامی در گذشته بخش‌های کشفی و نظامی قوای امنیتی افغان را مورد انتقاد قرار می‌دادند که گویا به سبب فعالیت‌های ضعیف در جلوگیری از حملات تروریستی ناکام بودند. عزیز احمد تسل، رئیس گروه عدالت‌خواهی و حفاظت مردم ملکی، بر رادیو آزادی گفت آنها نیز کاهش قابل ملاحظه را در تلفات ملکی در کابل احساس می کنند و تأکید کرد که برای تقویت امنیت مردم عام اقدامات بیشتر صورت گیرد.
یعنی وقتی که ما دادخواهی می کنیم و رسانه سر تلفات افراد ملکی را برای نشر می کنند، شما شاید بودین که بعد از 4.5 سال جمهورم به یه وادار شده که مکررن فرامین را صادر کردن که بعد از تلفات افراد ملکی بر ما قابل قبول نیستن. یعنی تمام فشارهای نیازهایی که در این بخش دادخواهی میکنن و تاثیر رسانه ها بود که خوشبختانه این مسائل افراد ملکی و تلفات افراد ملکی را بسیار جدی گرفتن و این باعث شد که سر پالیسی مخالفین حکومت هم تاثیر کردن.
ولی آقای تسل نگرانی دارد که با کم شدن حملات انتحاری و تروریستی در شهرها هنوز هم حملات هوایی تهدید جدی را برای مردم عام ایجاد کرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان در اعلامیه دیروز خود گفت که تلفات ملکی در کابل 90% در بهار امسال 90% کاهش داشته است. این در حال است که دقایق پیش پایتخت افغانستان کابل شاهد یک انفجار مهیبی بود که مناطق دور و نزدیک مقر کمیته المپیک را تکان داده است. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد که بعد از وقوع انفجار صدای تیر اندازی هم شنیده شده که امکان دارد حمله گروهی باشد. شنوندگان عزیز، در جریان برنامه جزئیات بیشتر این خبر را دنبال می‌کنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه افغانستان میگوید ممکن تا دو هفته دیگر گفتگوهای بین الافغانی صلح آغاز شوند. با گفته سخنگوی این وزارت، آلمان تضمین کرده که این گفتگوها را زمینه سازی خواهد کرد. این در حال است که دور هفتم گفتگوهای نمایندگان آمریکا با طالبان در قطر ادامه دارد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در سفر وزیر خارجه کشور به جرمنی این کشور وعده کرده که در بخش انتخابات و گفتگوهای صلح افغانستان را همکاری خواهد کرد. به گفته آقای احمدی، افغانستان و شرکای بین المللی اش امید دارند تا در هفته های نزدیک خبرهای خوش درباره صلح این کشور به نشر برسند. احمدی که روز یک شنبه در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت صلح با طالبان بسیار نزدیک شده و ممکن تا دو هفته دیگر گفتگوهای رسمی حکومت و طالبان آغاز شوند.
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در یکی دو هفته آینده برگزار شود و آلمان ضمانت کرده که زمینه سازی میکنه برای گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان.
آقای احمدی نگفت که این گفتگوها در کجا آغاز خواهد شد، اما اظهار داشت که اندونزیا، ازبکستان و جرمنی از کشورهایند که آماده‌اند تا نشست‌های بین‌الافغانی صلح را میزبانی کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که طالبان تا حال به گفتگو با حکومت افغانستان چراغ سبز نشان نداده است. این گروه در حال حاضر سرگرم گفتگو با هیئت ایالات متحده آمریکا است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، از دو روز به این سو مشغول دیدار با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر است. هرچند تا هنوز نتیجه نشست مشخص نشده، اما پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه هفته گذشته در سفر به کابل ابراز امیدواری کرد که پیش از ماه سپتامبر امسال یک توافق صلح با طالبان به دست آید. در کنار ایالات متحده آمریکا، افغانستان حالا به همکاری جرمنی چشم دوخته است. آنچه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید برلین تعهد کرده که پس از توافق صلح نیز به همکاری‌هایش با کابل ادامه خواهد داد.
روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرش همایون مطالب مهم بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کند.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود با نشر یک مطلب در مورد دور هفتم گفتگوها بین هیئت امریکایی و طالبان می نویسد. در حالی که روز شنبه مقامات امریکایی و نمایندگان طالبان دور جدید گفتگوها را در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند، برخوردهای خونین در اکثر مناطق افغانستان افزایش یافته است. منوشته روزنامه هدف از گفتگوها در شهر دوحه تعیین تقسیم اوقات مشروط خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است و در بدل آن طالبان باید تضمین دهند که در قلمرو افغانستان به فعالیت گروههای بین‌المللی تروریستی اجازه داده نخواهد شد. نیویورک تایمز می نویسد توافق روی این موضوعات یک گام مهم برای آغاز گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان محسوب می شود. روزنامه بر اساس منابع مختلف از کشته شدن حدود 300 تن به روزهای جمعه و شنبه در مناطق مختلف افغانستان یاد کرده می نویسد. اکثر این افراد پرسنل نیروهای امنیتی افغان و یا اعضای گروه طالبان بودند. و نوشته نیویورک تایمز این حملات نشان می دهد که خوشبینی موجود در میز مذاکرات و معنی کاهش خشونت ها نیست و گروه های مختلف حکومت افغانستان در تلاشند تا از دستاوردهای میدان جنگ برای اخذ امتیازات بیشتر استفاده کنند. نیویورک تایمز می نویسد هیئت آمریکایی به رهبری زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و مذاکره کنندگان طالبان در پایان روز نخست گفتگوها راحت به نظر می رسیدند. به عقیده روزنامه گرچه مذاکره کنندگان آمریکایی و طالبان روی مسوده توافقنامه پیش رفت کرده اند، اما برای برداشتن گام بعدی که مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت افغانستان است با بنبست مواجهند. روزنامه بریتانیایی تلگراف در شماره دیروز خود در مورد کشته شدن 8 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ولایت کندهار مطلبی را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. عزیز ابراهیمی یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه گفت کارمندان این کمیسیون در ولسوالی معروف ولایت کندهار پروسه نامنویسی را پیش می بردند و ناوقت روز شنبه شکار یک حمله شدند. روزنامه از قول یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می نویسد که گفته است این کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در داخل عمارت ولسوالی معروف مستقر بودند و طالبان در خارج از عمارت این ولسوالی 4 حامی سرقت شده توسط این گروه را منفجر ساختند. جنرال تادین خان قمندان امنیه ولایت کندهار گفته است که در این حمله 11 عسکر و 21 طالب مسلح به شمول 4 مهاجم انتحاری کشته شدند. اما طالبان ادعا کردند که ولسوالی معروف را تصرف کرده و در این جنگ 57 عسکر را کشتند. به نوشته روزنامه تلگراف این حمله در حال صورت گرفته است که طالبان مصروف گفتگوهای صلح با هیئت آمریکایی در شهر دوحه پایتخت قطرند و هدف این مذاکرات پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روی اقدامات جدی وزارت صحت عامه در بخش تشخیص و تداوی بیماری سرطان تاکید کرده است. آقای غنی دیروز در سمپوزیم ملی مبارزه علیه سرطان در کابل گفت نیاز است بین مراکز تشخیص و تداوی بیماری سرطان تفاوت وجود داشته باشد. از سوی هم وزارت صحت عامه میگوید تلاش‌های این وزارت به خاطر حل مشکلات موجود جریان دارد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور غنی میگوید جان باختن 80% بیماران سرطان در افغانستان واقعا یک فاجعه ملی و غیر قابل قبول است. رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در سمپوزیم ملی مبارزه علیه سرطان در کابل با وزارت صحت عامه دستور داد تا اقدامات لازم در زمینه تشخیص و تداوی بیماری سرطان و ایجاد مراکز آن اقدام نماید.
هدایت من به شما این است که به خاطر این ارقام از شما یک برنامه و اقدامات واضح می خواهم. وقتی که از 20,000 نفر 80% آن در سال می میرند، این یک فاجعه ملی است و اینکه وزارت صحت عامه ماشین و برخی وسایل دیگر ندارد، آیا شما یک روز نزد من آمده اید و از من خواسته اید که به خاطر بیماری سرطان چی کنیم؟ این قابل قبول نیست.
رئیس جمهور همچنان گفت در بخش وقایه اقدامات خوب شده، اما در بخش معالجه هنوز هم مشکلات جدی وجود دارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر اساس گزارش سازمان صحی جهان سالانه 20,000 تن در این کشور به انواع مختلف سرطان مصاب میشوند که 15,000 تن آنان زندگیشان را از دست میدهند. این سخنان در حالی مطرح میگردد که پیش از این نیز شمار بیماران مصاب به سرطان از نبود تشخیص و تداوی ابتدایی در افغانستان شکایت کرده و گفته بودند که به خاطر تداوی این بیماری با مصرف هنگفت به خارج از کشور می روند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، سرطان دو عامل دارد. یکی عامل ژنتیکی که جلوگیری آن بسیار مشکل و دیگر آن عامل غیر ژنتیکی است که قابل جلوگیری می باشد. نداشتن فعالیت فیزیکی، چاقی، استفاده از مشروبات الکلی، اشعه مضره، سن بلند، نگرفتن حمل و ندادن شیر به کودکان از عوامل عمده مبتلا شدن زنان به سرطان سدیه عنوان شده است. مسئولان بخش کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه مشکلات در بخش تشخیص و تداوی بیماری سرطان را تایید می کنند. دکتر طبیب اروال رئیس این بخش در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات وجود دارد، اما این وزارت تلاش می کند با امکانات ناچیز که در اختیار دارد آن را حل نماید.
یک حقیقت است و ایره ما اعتراف میکنیم در افغانستان به خاطر مبارزه با سرطان کارهایی که لازم است به اندازه کارهای صورت نگرفت. کار وزارت صحت هم تندازه امکانات خود توانسته که مثلا یک مرکز ابتدایی را در شبخانه جمهوریت داشته باشه و بعضی در شبخانه استقلال هم یک برای سرطان سیدیه یک مرکز داره.
در این حال نسرین اوریاخیل رئیس بنیاد مبارزه علیه سرطان که در این نشست حضور داشت گفت این بنیاد برنامه های آگاهی دهی در مورد وقایه و عوامل سرطان سدیه را در سراسر کشور راندوزی کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برخی اعضای دموکرات کانگرس امریکا به شمول بعض نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور میگویند که مطمئن نیستند که تلاش‌های دیپلماتیک دونالد ترامپ بتواند منتج به یک پیشرفت خوبه در مذاکرات اتمی کره شمالی شود. این اظهارات بعد از دیدار دیروز ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ابراز شده است، دیداری که ترامپ آن را یک ملاقات خیلی خوب عنوان کرد. زرون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
چند عضو ارشد حزب دموکرات امریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ را به سبب آنچه آنها نزدیکی ترامپ با رهبران مستبد مانند کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی می‌خوانند مورد انتقاد قرار دادند. آنها نگرانند که نشست دیروز ترامپ با کیم در یک منطقه غیر نظامی میان دو کوریا بتواند چیز بیشتر از گرفتن عکس‌های یادگاری باشد. سناتور برنی ساندرز که از نامزدان انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری امریکاست دیروز گفت مخالفه نشست با مخالفین امریکا نیست، ولی به گفته وی امریکا به دیپلماسی واقعی نیاز دارد و او چنین چیز را در اداره ترامپ ندیده است.
نگرانی از بی‌ثباتی زیاد است. من مخالف نشست ترامپ با کیم جونگ اون در کره شمالی یا جای دیگر نیستم. من نمیخواهم آنها تنها عکس بگیرند. رسانه های جهان منتظرند که فردا و پس فردا چی میشود. اگر واقعا خواهان آوردن صلح به جهان باشیم، باید خیلی دیپلماتیک و پیش برویم، نه اینکه تنها عکس بگیریم.
سناتور دموکرات چک شومر نیز دیروز گفت که به نظر میرسد دیکتاتوران بلند میروند و کسانی که به دموکراسی معتقدند قدند نه. این اظهارات بعد از دیدار دیروز ترامپ و کیم که ترامپ آن را خیلی مثبت خواند ابراز شد. کیم و ترامپ دیروز در منطقه علامت گذاری شده که سرحدی میان دو کوریا با هم ملاقات کردند. دو رهبر نخست دست همدیگر را فشردند. بعد رئیس جمهور ترامپ چندین گام به قلمرو کوریای شمالی داخل شد. ترامپ نخستین رئیس جمهور امریکاست که این کار را می کند. او بعد از این دیدار به خبرنگاران گفت
ما در خط سرحدی ملاقات کردیم و در دیدار در این مرز گفتم می خواهید وارد شوم؟ او گفت افتخار خواهم کرد، بفرمایید. برای من افتخار بود که این کار را کردم، ملاقات خیلی خوبی داشتم.
داخل شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به قلمرو کوریای شمالی یک حرکت خیلی شجاعانه خوانده شده، ولی انتقادات را نیز به همراه داشته است. جولیان کاسترو وزیر اسبق مسکنسازی اداره رئیس جمهور اوباما که از کاندیدان دموکرات ریاست جمهوری سال آینده می باشد، نحوه برخورد غیر جدی ترامپ با کیم را مورد انتقاد قرار داد. نخستین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در ماه جون سال گذشته در سنگاپور صورت گرفت و دیدار دوم در اواخر ماه فوریه امسال در ویتنام صورت گرفت. در این دیدارها به هیچ توافق میان دو جانب دست یافتن نشد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، دقایق پیش یک انفجار بزرگ در پایتخت کابل رخ داده است. آژانس‌های خبری غربی در گزارش‌های خود می‌گویند که پلیس کابل وقوع این انفجار را تایید کرده است، اما درباره نوعیت، موقعیت و شمار تلفات آن هنوز معلومات ارائه نداشتند. گزارش ها از قبل بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه پلیس، گزارش می‌دهند که نیروهای امنیتی در حال رفتن به محل حادثه هستند. یک تلویزیون محلی